بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثمون در تقریبا صفحه 90 88 89 90 رسید به اصل و مغز و ریشه و عمق و بالاترین نقطه اوج بیان سیر و سلوک که عرض کردیم اینها خلاصه در مقابل عقل و شریعت که فقط میخواد به ما اثبات کنه مخلوق خدا هستیم و بالاترین نعمتهای خداوند تبارک و تعالی و سعادت دنیا و آخرت در بندگی و شناخت و محبت به خداست. درست نقطه مقابلش میگن آقا جون هر چی از تو خودته، خدا رو ولش، بی خیال، عالم رو بی خیال، برو اونقدر در خودت فرو برو که متوجه بشی هیچ چیزی غیر تو در عالم وجود ندارد و آنچنان فکرت را مزمحلش کن و در قفلت مطلق فرو برو که در اون مرحله که هیچی و هیچ کس نمیشنوی، نمیبینی، نه حتی فکرشو میکنی، اونجا شما حقیقت نور بی نهایتی هستی که مساوی هستی با حقیقت ذات خدا یا حقیقت ذات وجود یا نیروانای هندوها، هر چی میخوای اسمشو بذاری فرق نمیکنه. درست شیطان آمده نقطه مقابل خالق و مخلوق را به عنوان معرفت النفس، شناخت نفس، حقیقت نفس انسان به عنوان خدا واجب الوجود و نمیدونم آفریننده کل عالمی که باید در خود آدمه، میگه خودت خالقی. چطور خالقی؟ در نفس خودت تعین میدهی و از حقیقت وجود خودت شکل میدهی، مثل اینکه دریایی در خودش موج ایجاد میکنه یا بخاری که در خودش ابرها را و قطره‌های باران را ایجاد میکنه. این مرحله تعیناته. برگرده دو مرتبه بخار بشه میشه لا تعینی و این میشه حقیقت کشف و شهود. حقیقت کشف و شهود یعنی بر شما کشف شود که غیر از حقیقت نفس خودت هیچ چیز دیگری در کار نیست، نه خدایی، نه پیغمبری، نه دینی، نه چوبی، نه سنگی، نه آتشی، نه گلی، نه باقی، هیچی وجود نداره، هر چیز در نفس خودته. حالا مقدمش اینه که تخیلات شما را تقویت میکنه، گل میبینی، ریحان میبینی، نمیدونم پرواز میکنی، این حرفا. ولی مؤخرش همینه، به اینجا رسیدی دیگه چیه؟ معرفت و نفست کامل شده و به شهود مطلق رسیدی و البته نگه داشتنش سخته. عرض کردیم چشمتو بستن آسونه، گوشتو بگیری آسونه، ولی فکرتو بخوای تعطیل کنی یک مقداری ریاضت‌های خاص و تلقینات و زحمت‌هایی داره. برای همینه که دیگه خیلی برای خودشون مقامات قائلن که تونه هستن مثلا 5 ثانیه یا 10 ثانیه یا 1 ساعت یا 2 ساعت اون حالت لا فکری و قفلت مطلق رو در خودشون حفظ بکنن. از قدیم لذا میرزا مهدی اصفهانی مثلا افتخارش این بود که من 2 ساعت میتوانم در حالت تجرید و اون انخلاء، اسمش میذارن انخلاء، روح رو از بدن جدا کردن به حساب خودشون. لذا مطلب رو خیلی زیبا و ظریف از کتاب میرزا جوادهای ملکی تبریزی در رساله لقاء الله عرض کردیم که دقیقا ایشون میگه آقا باید بدانی بفهمی که هرچی هست تو خودته، ماورای خودت، خارج خود هیچی نیست، مثل کسی که خواب میبینه هرچی هست در عالم خواب خودش، در نفس خودش هست. وی در اینجا مبنایی را پذیرفته که از وحدت وجودی فراتر رفته و حقیقت عالم هستی را برای سالک منحصر به همان افکار و تصورات و اندیشه های او که همان مذهب سوفسطائیان است میکند. معلوم است که در این صورت حتی معبود حقیقی برای سالک همان وجود و هستی وهمی و نفسانی او خواهد بود، نه حقیقت عینی آن، حقیقت عینی زمین و آسمان و خالق و مخلوق و نمیدونم قرآن و سنت و اینا را قبول نداره دیگه. در عالم نفس خودش هر چی هست هست. چه این که بر این مبنا راه شناخت واقع از اساس انکار شده، بلکه اصل واقعیت خارج نیز زیر سوال برده می شود و راه برای توجیه مذهب سوفسطائیان به راحتی باز می شود، چرا که در تبیین مذهب ایشان آمده است. مگه سوفسطائی ها چی میگن آقا؟ سوفسطائی ها دقیقا همینه میگن، همینی که در سیر و سلوکشون هست، تو کتاب فلسفهشون هم هست. بارها عرض کردیم در کل فلسفه نهایه و بدایه و جاهای دیگه میگن علم فقط حضوریه، شما یک صورتی در نفس خودت از اون آتش میگیره، خود آتش که در ذات شما نیست. این مرحله اول. مرحله دوم اینه که میگه این حصول صورت یعنی با خود حضور، یعنی حضور آتش در ذات شما. چه دلیل داری که الان تخیل آتش به منزله واقع نکردی؟ از کجا میتونی اثبات کنی در خارج آتشی هست؟ میگه خب دستمو تو آتش بردم سوخت. میگه دقیقا در نفس تو این حالت حاصل شد، در نفس خودت انشاء کردی نفست را و در دستت را و انشاء کردی آتش را و در نفس خودت دست تو برد تو آتش و دست سوخت. درست مثل کسی که خواب میبینه. دقیقا علم حضوری مطلقا و نفی علم حصولی همان است که مذهب سوفسطائی است. این آقایان میگن ما میخواییم بریم چی؟ به جنگ چی؟ میخواییم بریم به جنگ سوفسطائیان. سوفسطائیان میگوین که عالم خارجی نیست. ما میخواییم بگیم نخی حرف شما باطل است. بعد که میرن به جنگ اونا چیکار میکنن؟ بر میگردن، توش میمونن، جواز اشکال نمیتونن بدن. میگن بله العلم هو الحضور مطلقا و ماورا همون حقیقتی که در نفس خودمون هست. بله خدمت شما عرض شد که لذا این سوفسطائی ها قالو لا شیء موجود فی ذاته و لذاته، اصلا چیزی حقیقتا و ذاتا وجود ندارد و کل ما هو موجود فانما وجوده به نسبت الى الانسان. اگر میگیم درخت هست، اگر میگیم آسمان هست، زمین هست، شیطان هست، اینا نسبت به ما هست، نسبت ما هست. یعنی چی؟ یعنی در وجود ما تحقق و تعین پیدا کرده. درست مثل آدمی که خوابه، میگی ببین در عالم خواب جنگل نیست، حیوان نیست، آتش نیست. هر وقت دیدی توی جنگلی و حیوانی به تو حمله کرد و جنگل آتش گرفت، همش انشاءات نفس خودته. و هذا معنا قول بروثوغوراس که چی گفته؟ گفته الانسان مقیاس و کل شیء، حقیقت فقط انسانه و همه چیز نسبت به انسان تحقق دارد و تعین دارد، در ماوراش هیچ چی نیست، مثل آدم خواب. فلا حقیقت الا الانسان و کل ما عدا فانما هو باطل و خداع. اگر فکر کردی که یک جنگی بوده است به نام جنگ خیبر و یک عده‌ای بودند بر خلاف حقیقت عدالت قیام کردند و می‌خواستند مثلا انسانیت را از بین ببرند، عدالت را از بین ببرند، دین را از بین ببرند و خدا پیغمبرش را فرستاده است، گفتن نه بابا اینا آدمن، اینا بشرن، بیایید مثل آدم با اینا معامله کنید، سعادت دنیا آخرت هم براشون آوردن. میگه همه اینا خدعه های نفس توئه که به تو چیه؟ تخیلات تو واقعی نشون میده. و سیر حکمت در اروپا می نویسد شکاکان جماعتی از حکما هستند معتقد بر این که انسان برای کسب علم و یقین به معلومات خود میزان و مأخذ صحیحی ندارد. ما نمیتونیم بفهمیم که کجا جهل مرکبی و کجا واقعیت، نمیتونیم بفهمیم، هیچ راهی وجود نداره که بفهمیم. حس خطا میکند و عقل از اصلاح خطای او عاجز است. اون خدمت شما مقدمات نمیدونم خمسه و سته و چی اینایی که در منطق میگن، بدیهیات و متواترات و محسوسات و نمیدونم این اینا، در همه اینا میگن خطا ممکنه، همه اینا ممکنه جهل مرکب باشه، کما که مثال های زیادی داره که اینجوری بوده. چه اشخاص به حسب اختلاف بنیه و مزاج و بله حالا این بنیه است بنیه است من نمیدونم دقیقا، بله حالا بنیه میگن یا بنیه، حالا اصل ضبط نمیدونم چیه، بنیه و مزاج و ذوق و فهم و زمان و مکان و اوضاع و احوال و تربیت و انس و عادت و غیر آنها، ادراکاتشان مختلف میباشند و امور را یکسان تشخیص نمی کنند. بنابراین در هیچ امری نباید رأی جزمی حکم قطعی اظهار کرده و همه چیز را با تردید و شبهه باید تلقی نمود. البته این غیر از مذهب سوفسطائی است، اینی که داره میگه نمیخواد نفی کند و انکار کند چی را؟ واقعیات را. میگه خب در واقعیات ما همیشه ممکنه چه به جهل مرکب گرفتار شویم و هیچ دلیلی نداریم که کدام جهل مرکب است کدام علم مطابق و واقع. این اینو میخواد بگه. اینا رفتن بالاتر، اینا میگن نه اصلا واقعی قابل اثبات نیست که بخوای تو بگی مطابقش کجاست و غیر مطابقش کجاست. خب البته یک نکته هم به شما عرض بکنم توی پرانتز، ببینید همه حرفا اینا رو که ما قبول نکنیم برای ما هیچ فرقی نمیکنه، ضرری به ما نمیزنه. چرا ضرری ما نمیزنه؟ آقا ما نمیدانیم کجا یقین ما مطابق واقع است و کجا جهل مرکب. میگه خب ندانیم، مگر ما مکلف به واقع هستیم، ما مکلف به یقین هستیم. تازه مکلف به یقین هم خودش باز چیه؟ درش یه مقدار تسامح، اصلا تکلیف اینجا معنایی نداره، تکلیف معنایی نداره. چرا؟ چون یقین ذاتاً برای متیقن واقعه، نمیتونه در حال یقین بگیم یقین نداشته باشه، در حال شک یقین شک نداشته باشه. حالا اینو توضیحاتی بیشترش عرض میکنیم. و رساله لقاء الله می نویسد کما ان کل ما یراه النائم فی الرؤیا انما هو حال و کیف مثالی یظهر لنفسه فی عالم المثال. چقدر واضح حرفشون رو گفتن. میگه ببین در خواب تو هر چی میبینی در نفس خودت داری میبینی، در وجود خودته، نه در عالم واقع. اینا همینجوریه. فکذالک ما یراه یقظان، در حال بیداری هم همینه. فی عالم ناهادا الحسی، در عالم حسی ما هم دقیقا چی همین است. حال و کیف حسی یظهر لنفسه فی عالم الحس. میگه اون در عالم حسی هم همینجوریه، در واقع خود محسوس واقعی رو ما نمیدونیم هست یا نه. اون حالت حس ما از چیزی به عنوان محسوس در نفس ما پیدا می شود، ولی آیا واقع هم داره ما نمی دونیم. فَإِنْ قِيلَ مَا يَرَاهُ الْيَقْظَانُ كَيْفٌ لِلْمَرْئِ لَا لِلرَّائِي. اگر بگیم نگاه کن کسی که آتش رو می بینه در واقع چیه؟ کیفیت آتش رو می بینه، نه کیفیتی در نفس خودش را. میگه خب ما همین رو قبول نداریم، اتفاقا ما همین رو میگیم. نه ما میگیم واقعا خودشو داره میبینه، این حرفا نیست که نبینه. قلت نعم عند العامه هكذا، مردم فکر میکنن الان که بیدارن با خواب فرق داره، مردم فکر میکنن الان که تو اینجا نشستند و تو جنگلن و بیدارن فکر میکنن که یک شیر بهشون حمله کرده، ولی ما عرفا میدونیم که حالت بیداری توی جنگل هم دقیقا خوابه. اون فکر میکنه جنگل واقعی و ضد خوابه و غیر خوابه، نه فرقی نمیکنه، بیداری همون هم خوابه، همش چیه؟ نفسه، همش در درون خودمونه. نعم عند العامه هكذا ولكن الواقع خلاف. ما عرفا فهمیدیم که چیه، حقیقت غیر از اینه. لان الرؤیت حقیقتها کیفیت تصویریت للنفس عند مقابلت مرئی لمن لو عین صحیحه به شرایط مخصوصه. میگه تو فکر کردی وقتی که آتش رو میبینی چی داری میبینی؟ در واقع در نفس خودت، در سلوله های بینایی خودت، در اعصاب خودت، در مغز خودت، در قلب خودت، در وجود خودت یه حالت خاصی پیدا شده، تو از اون استدلال میکنی و توهم میکنی که در مقابلت آتش بوده که تو اینا رو در نفست حاصل شده، در حالی که نه، ما سوفستا یا ما عرفا فلاسفه میگیم نه خیر، واقعی قابل اثبات نیست. شما از عامه هستی، از محققین من صوفی نیستی که اینجوری فکر میکنی. بله کیفیت تصویر برای نفسه، در جایی که مردم اینجوری فکر میکنن حقیقت چنان، در حالی که نه، این رؤیت هم در واقع بله بله رؤیت هم حقیقتش همون چیزیست که در نفس تو تصویر شده است، در وقتی که با یک مرئی تو روبرو میشوی لمن لو عین صحیحه. حالا الان بپرس ازش بگو خب الان واقعا یک آتشی به عنوان مرئی مقابل من هست، این حالت صحیح در نزد من، این حالت رویا در نفس من حادث میشه. میگه عوام آره اینجور فکر میکنن، این داره از دیده اونا صحبت میکنه ولی خودش قبول نداره که بله به شرایط مخصوصا ولم یعلم مطابقتا لواقع صفات المرئی. شما تو بیابون دارید میرید، یک دفعه تو جاده دارید با سرعت 120 میری، یک دفعه میرید جلوی دریاست، بچه میگه آقا ترمز کن دریا، میگه نه بابا تو دریا میبینی، این سرابه. میگه دقیقا همینه، عالم همش سرابه، آنجایی هم که میخوای تو دریا هم بیفتی بازم اونم سرابه. میگه آقا افتادم تو دریا، اونجا رو رد شدم از توی سراب، ولی اینجا واقعا افتادم توی دریا غرق شدم. میگه آقا داری خواب میبینی، هیچ فرقی نیست، بازم داری خواب میبینی. ولم یعلم مطابقتا لواقع صفات المرئی. میگه ابو علی سیناشون گفته که اگه میخوای کسی را سوفسطائیه تنبیهش کنی، متوجه خطا بکنی، میگه کتکش بزن. میگه خب مثل من خواب میبینم یه نفر من داره کتک میزنه. میگه خب دردش میگیره. میگه خواب میبینه دردش میگیره، فرقی نمیکنه که. و بل جمله ها از العلم، میگه خلاصه اینو بگم، علمی که در انسان حاصل میشه ما واسطمون با عالم علممونه، علممونم غیر از خود وجود خارجیه، آیا با اون ارتباط داره؟ ما نمیدونیم. لیس الا کیفیتن خاصتن لنفسی یحصل لها عند اجتماع شرایط الرؤیه. وقتی شما آتش رو میبینی در واقع چشم سالم، اعصاب سالم و مغز سالم و و و سلولای چشمت سالم، بعد این حالت در تو حاصل میشود. بله؟ بله حاصل میشود. بله حالا تا اینجا میگیم واقعا میگه حاصل میشود، میگه نه این تازه دارم مقدمه ای میچینم که تو رو کم کم بیارم از لای پرتگاه تو رو پرتت کنم. الان تا اینجا آوردم میگم تو که از عوام مردم هستی، مگر قبول نداری که وقتی ما آتش را میبینیم خود آتش در ذات ما ظاهر نمیشود و حاصل نمیشود، بلکه در نفس من این حالات حاصل میشود؟ میگه چرا؟ میگه خیلی خوب، حالا تا پرتگاه آوردمت به اقرار خودت، از اینجا میندازم تو پرتگاه، حالا تو اثبات کن که این واقعا توهم نبوده، تخیل نبوده و آتش واقعی بوده. و بل جمله هذا العلم نیست جز کیفیت خاص نفس خودش که در هنگام اجتماع شرایط تخیلی در واقع حاصل میشود. ولا سبیل لنا الى القطع بان ذلك انکشاف صفت من صفات المری الا ما هو الامر فی الواقع. باز هم نمیتونیم بگیم واقع رو نشانه ما میدهد. حالا واقع هست ولی من خطا میکنم، به جهل مرکب آب را سراب و سراب را آب میبینم، یک احتمال در کلامه. خب اینو که همه عقلا عالم قبول داره، این هر آدم عاقل فقیه اصولی هم قبول داره، هر متکلم قبول داره. میگه آقا ببین ممکنه ما در رؤیت واقع خطا کنیم، به جهل مرکب گرفتار شویم، ولی اگر تقصیر در مقدمات نکرده باشیم خب وظیفه‌مون انجام دادیم، در همون جهل مرکب معذوریم. این یک احتماله. یک احتمال دیگه اینه که نه، اصلا کی گفته که این حالتی که در نفس ما حاصل شده است متخذ از خارجه، منشأش خارجه؟ اینجا مذهب سوفسطائی ها و اینا دارن اونو میگن، تصریح کردن که همش حالات نفسانی خودمونه، به واقع ربطی نداره. بله به اندر فلان صفات و نرا ان الذي تراه العين الحسي من الهيئات. نمیتونیم بگیم که این واقعا اون چیزی که میبینیم همون واقعا هیئات خارجی است. انما یختلف و یختلف و مثلا فی شیء واحد بالقرب و البعد. بله ممکنه یه چیزی که در قرب و بعد اینا اختلاف داشته باشن، بل به نسبت به صحیح و المریض، یکی از دور چیزی رو میبینه که از نزدیک جور دیگه میبینه، یا خود آدم از دور و نزدیک چیزی رو دو رقم میبینه، بلکه نسبت به صحیح یکی که مریضه یه جور میبینه، یکی دیگه که سالم یه جور دیگه میبینه، و نسبت به هر ادویه‌ای که میخورن، یکی گرمی رو میخوره چیش نمیشه چون تبش آمادگی داره، یکی نه تبش گرم بوده الان گرمی رو میخوره بلافاصله مریض میشه. پس نسبت به افراد هم فرق میکنه. بل قد نرى شيء الواحد اثنين، بلکه گاهی ما چه شی واحد دو تا میبینیم. اذا نظر نا الی مثل نظر احول، اگه شما زیر چشمتون فشار بدید یه دونه ستون و دو تا ستون میبینید، یه انسان و دو تا انسان میبینید. و هذه كلها لا يلائم الحكم بان الرؤيا انما هو نيل صفه المرء واقعيتا. میگه از اینجا ما نتیجه میگیریم که پس ما واقع را کما واقع در نمییابیم، چون در خارج یک تیره برق یک تیره برقه، در واقع یا سراب یا آبه. چطور شد ما سراب رو آب ببینیم، آب رو سراب ببینیم؟ دو نفر یه چیزی میگه، یکی میگه سراب، یکی میگه آبه، و همینجور. و بالجمله فالرؤيا وكذلك الخيال والتعقل كما قيل انما باتحاد الراي والمرئي والمتخيل والمتخيل والعاقل والمعقول لا بالاضافه المحضه. خلاصه میخواد بگه ببین حقیقت علم ما حقیقت نفس ماست، نه اینکه آتشی در خارج هست نفس منم جداگانه هست یک اضافه بین ما و او حاصل میشود، نه بین نفس با اجزای خودش با حقیقت خودش که اضافه معنا نده، چون خودش خودشه، خودشه. نمیشه بگه انسان از خودش بزرگتر است یا نه، خودش با خودش کوچک اضافه ای نداره، ولی میتونه بگه انسان از خدمت شما شاید برادرش بزرگتر است یا نه. چرا؟ چون اضافه و تعدد هست. میگه اینجا همین جوریه، ما نمیتونیم بگیم قائل به اضافه بشیم که فرع بر دوئیته، نه همون یک در ذات ما هست. و بل جمله خودشه و خودشه بارک الله،
تو خودش نمیتونی حرف رو بزنه، چون همین حواس خودش رو وارد دیگه، یعنی همین اشکالات که ببین مسئله خارجی کرده همین اشکالات به خودش هم وارد دیگه، خودم هم
اصلا این خودی قبول نداره، اصلا این خودی قبول نداره. یعنی در واقع وقتی حرفار داشته میزده با کسی غیر خودش حرف نمیزده، که در نفس خودش نشسته تو خونش، خب تعیون داده یک عده ای را که اینا میخوان کتاب بخونن، ولی کتاب برای اونا نوشته، قبول نداره. که نمیتونه بگه نفس من اینجور، نفس تو همینجور. میگه نفس تو این یکی که من تو ذهن خودم درست کرده بودم داره با خودم صحبت میکنه. دیگری تو ذهن خودشه. آقا ببین الان من اگه به جای این آقای ملکی باشم میدونم چیکار میکنم؟ من به جای آقای ملکی برداشتم تو ذهن خودم تصور کردم و تعیون دادم عده ای را که جلوم نشستند، بعد تو ذهن خودم تصور کردم یک کتابی چاپ شده است مثلا به نام لقاء الله 20 سال پیش، و الان دارم اون رو فکر تعیون میدم که مؤلفشم خودم هستم و دارم برای سوار ذهنی و افراد تو ذهن خودم قرار دادم براشون دارم میخونم. این حقیقتش اینه. ثمرش چیه؟ همون که الان تو پرانتز میخواستم عرض کنم. میگه آقا ثمرش چیه؟ هیچ. اصلا ما سوفسطایی بشیم نشین ثمره ای نداره. چرا؟ توضیح میدم. ولی جالب اینه که اینها خودشون فکر میکنن که ثمره ای دارد. لذا بهت میگن آقا این پیغمبر واقعی نبوده، از خدای واقعی نیست. واقعیت خدا آن است که در نفس خودت، خودت با خودت درگیر هستی، خدا میسازی در ذهن خودت. و اگرم میخوای این خدای وهمی و سوری را درست نکنی، برو تو لافکری، حالا یا عرق بخور یا توهمزا مصرف کن یا آمپول بیهوشی بزن یا بیا پیش من تا تو حوزه برای تو دستوراتی بدهم که تو به اون حالت دو ساعت سه ساعت کمتر بیشتر برسی که غیر رو نمیبینی. این بندازه تو این دنده خیالاتی.
همین تجدید روح همینه
جانا؟ دقیقاً بالاترین مرتبش اینه. نه مرتبه پایینش اینه که میگه من روحمو تجدید کردم، پاشتم رفتم قزوین، دو نفر دعوا میکردن، من دیدم دارن دعوا، اونا منو نمیدیدن، من اونا رو میدیدم. بعد اومدم اینجا بهشون گفتم چرا دعوا میکردی؟ اونو کشتی، برو دیاشو بده. شما شیخ مصطفی قزوینیه که آقا من انخلاع کردم رفتم، دو نفر با هم دیگه خدمتشون داشتن میجنگیدن، یکی زد بابیل اون یکی رو کشت. بعد از چند سال اومد بخونم، گفتم نگاه اون یارو که کشتی دفنش کردی، برو دیهشو بده. احسو از کجا میدونی؟ من در عالم انخلاع آماده بودم اونجا. بله ان ابلیس اتخذ عرشا فی ما بین السماء والارض. شیطان قشنگ میبرده، دستت میگیره، تیل ارضت هم میکنه، رات هم میبره، تخیلم برای درست میکنه، دروغ هم برای همه کار داره میکنه. در اون بیچاره میتونه اون یارو هم ممکنه اصلا کسی نکشته باشه، همون شیطانی که به تو نشون داده تو نفس اونم انشاء میکنه که یه نفر کشته، اون تصدیق میکنه،
احتمالاً داره درست میگه.
ما همین مقدار که دلیل بر صحت اینها نداریم برای اون کافیه. میگه آقا جن داره شیطان داره، هر جن و شیطانی میکنه کار کرده باشه. به چه دلیل؟
هیچ روایت نداریم که مؤمن درسته من عبد الله
نه هیچ روایتی تعیین مصداق نمی کنه. اگر یک
تعیین مصداق نکنه همین حق بنده خدا باشه، خدا همیشه بنده خدا زمان و مکان
به درد ما نمی خوره. چرا؟
بحث به درد ما نمی خوره نیست، بحث اینه که ما بالاخره یک انمانی در روایت داریم که امکانش هست اتفاق بیفته،
یا داریم یا نداریم. من نمیگه حتما اونه. ببینید ما یا چه عنوان در روایت اصلا نداریم، خب تمام، یا اگر داشته باشیم آقا تعیین مصداق که نمی‌کنه چی فایده. من هر کس که این حالات را ادعا کند یا برای خودم اتفاق افتاد میگم چه بسا شیطان داره سر به سر من میذاره، تمام، همین کافیه.
چه بسا که الهی باشه.
ولی چون که میگی این احتمال دارد شیطانی باشد و احتمال دارد الهی باشد، پس مطلقاً چیه باید از این اجتناب کنی؟ باریکن مطلقاً باید اجتناب کنی، نگو دیگه راه خدا این است.
برای استفاده از راه خدا بودن
غلطه. برای هر چی هر استفاده ای بخواد بکنه غلطه. چرا؟ چون خودش احتمالی که همه شیطانی و جن و اینا باشه هست. خب بعد خدمت شما عرض شد که میگه لذا میگن اتحاد عقل عاقل معقول. یادمون باشه اتحاد عقل عاقل معقول همون وحدت وجوده. حالا تازه وحدت وجود خیلی عوامیش، میگفت من با اون آقایی که اونجا هست هر دو یه جزی از ذات خدا هستیم. این رفته بالاتر میگه نه، اتحاد من و اون آقا نیست، اتحاد من و صوری است که در ذهن خودم ایجاد کردم. این دیگه خیلی مدلش بالاست. آره انما هو باتحاد رای مرئی و المتخیل والمتخیل والعاقل والمعقول لا بالإضافة المحضة فالمعلوم بالذات من كل شيء ليس إلا صورا إدراكية قائمة بالنفس متحدة معها لا مادة خارجية. خلاص آقا یه چیز بهتون بگم، نفس هیچگاه نمیتواند بگوید پیغمبری در چه تاریخی به دنیا آمد و امیرالمومنین در کجا به دنیا آمد، اصلا اینا نمیتونی بگی. ماده‌ای در کار نیست، همش چیه؟ تطورات نفس خودته. فالمعلوم بالفعل ليس معلوما الا لعالمی. اونی که الان معلومات شماست در واقع برای علم‌های خودتونه، نه واقعیت‌هایی که علم به اونها در حقیقت ذات شما حاصل شده باشد. فکل عالم معلوم و غیر معلوم عالم آخر. لذا معلومات من غیر از معلومات من. اگه من فهمیدم که اون بخاری اونجاست، اون پنکه اونجاست، اون کولر اونجاست، با اونی که شما میفهمی فرق داره. بله اون آتش خارجی واحده، ولی صورت علمی که از اون در من حاصل میشود در منه، صورت علمی که در شما حاصل میشود در شماست. پس صورت علمی که دوتاست، لذا عالم من غیر از عالم شماست. حالا اینا یا داره قاطی میکنه یا عوامی صحبت میکنه، یا اینکه مقدمه است برای اینکه بگی خب در نتیجه البته حرف آخرش اینه که هیچ من و توی وجود نداره که دوتا عالم داشته باشیم. تو خودت یکی از مراتب ذهن و تصور من ایتازه. بله بله دقیقا. حالا الان عرض میکنم فکل عالم معلوم و غیر معلوم عالم آخر و هو فی الحقیقه عالم و علم و معلوم. لذا هر کسی خودش عالم و علم و معلوم است. یعنی چی؟ یعنی شما حق نداری بگویی اون آتش خارجی معلوم من است به واسطه صورتی که از اون در من حاصل شده. نه، خودم هم اون آتشی هم که معلومه، هم اون صورت علمی هستم که برای من معلوم درست کرده، هم نفس خودم که عالمم. این دقیقا شد مذهب سوفسطایی ها. خب حالا با این مقدمات که ایشون میشینه و همه سوفسطایی ها گفتن و همه فلاسفه اینا رو گفتن، چی میخواد بگه آخرش؟ آخرش میخواد بگه چی؟ میخواد بگه مردمی که فکر میکنن از ننه باباشون متولد شدن و خدا هم یک پیغمبر و دینی براشون فرستاده و اینها، اینا تو توهمات باطل هستن. تو اینا حقیقت نفس رو درک نکردن، حقیقت علم رو درک نکردن. اگر حقیقت نفس و کیفیت عالم شدن را درک میکردن، میفهمیدن که خودشون یک نور بی‌نهایتی هستن، نفسشون یک حقیقت بی‌نهایتی است که هر لحظه میتونه در خودش خدا درست کنه، جنگ درست کنه، صلح درست کنه، پیغمبر درست کنه، فلان. حالا شما چرا میرید دنبال خدمت شما عرض شد که وسائل شیعه و اصول کافی و قرآن کریم، چرا میرید دنبال اینا؟ تو بودایی ها راحت اینو میگه، بودایی ها میگه آقای راست گفته، یه مش مسلمان ما رو خلق کرده بودن، دنبال اینا بریم. باشه آقا نمیرم، چکار کنم؟ میگی چی؟ بیا بشین تو جنگل، تو کوه، تو قار، همینا رو در خودت احیا کن، در خودت به تجلی برسان. به من و توی مسلمان نمیتونه بگه که من دست از قرآن بردارم. گاهی ور میدارم البته، بله ور میدارم، میرم تو عرفان حلقه و در حقیقت همیشه انکارم میکنن، خیلی هم برام مهم نیست. یه وقت نه من ملتزمم، میگه خیلی خوب، پس هر دو رو با هم انجام بده، دست از قرآن بر ندار، دست از کتاب و سنت بر ندار، ولی اینام یه رقمشه، اون رقم حقیقیش باید دوی پای درس من آقای طباطبایی یا آقای حسنزاده یا آقای لاهیجی یا شبستری یا ابن عربی یا یک جن و شیطانی بشینی، همینا رو اونقدر به تو دستور بدم سهم امام بخور، بعدم بیا بشین تو یک مقوله یک مقاره، این چتپرتار در دل خودت انشاء کن و بفهم
نفسها بره رسیدن به خدا هست.
بله دقیقاً وحدت وجود و درس فلسفه و عرفان و سلسله یعنی همین، بتونه از اونا جدات کنه که قشنگ میبرد توی جنگل هند، نتونه میگه خب اینم داشته باشه، ولی اینا جهالت همه جهل مرکبه. حقیقت اون لحظه ایه که جناب میرزا مهدی اصفهانی انخلاع کردی، تجرید کردی، فهمیدی که هیچ چیز وجود نداره. پس خدا یک بی‌نهایتیست که هر لحظه به شکلی در میاد و نمیتونه یک کتابی خلق کنه، یک درختی خلق کنه، ولی گوشه خودش سوراخ میشود. میگیم خب توجیهش، میگه توجیهش همین که گفتم بی‌نهایته دیگه. خیلی خیلی میخوای شهودش کنی، نگاه کن ذهن خودتو ببین، می در ذهن خودت در عالم لا تعینی هیچی نیست، در عالم تعینات همه چیزه، یک نفس واحده. خب در زمانی که بیهوش می شود هیچی نداره، هیچی نداره، خودش هم پیدا نمی کنه، تا بیهوش میاد عالم تعیناته. کدوم یکی حق میگه اونی که ما میگیم اون بیهوشیه باطله؟ حق زمانی که عقلت کار میکنه، این میگه نه خیر، حق زمانی که عقلت کار نمیکنه، فکرت کار نمیکنه، در بیهوشی مطلق به سر میبری. این فرقه. خدمتتون عرض شد مذهب و مرام این آقایان سیر و سلوکیه با کسانی که چیه؟ عقلی فکر میکنن. حالا این آقایی که این حرفا رو میزنه از دو حال خارج نیست، یا میخواد بگه که خدمت شما عرض شود اصلا عالم خارجی نیست و همه چیز در عالم نفس ما تحقق دارد، یا میخواد بگه نه عالم خارجی هست اما چون ما به عالم خارج راه پیدا نمی کنیم، جهل مرکب ممکنه گرفتارش بشویم، پس اونا دیگه حجت نیست بر ما، خیلی بهش اهمیت ندید. نتیجه یکیه، فرقی نمی کنه. اولا که اون گروه اولو نداریم، اصلا ما هیچ سوفسطایی نداریم در عالم که آن سوفسطایی بگوید آتش در خارج نیست. غلط میکنم چه چیزی بگه؟ اگر یک سوفسطایی بگه آتش در خارج نیست، میگن خودت مبنای خودت رو نقض کردی، چون تو میگفتی چی؟ میگفتی زمانی که در نفس من آتش تعیون پیدا میکنه معلوم نیست به خارج راه داشته باشه. اگر نفی کردی خارج را، انگار که تو پس به خارج راه داری، اون رو زرنگتر از توی. لذا میگه نگاه کن، من هیچ وقت نمیدونم آتش نیست، میگم اگه هست یا نیست قابل اثبات نیست. پس این آقا الان این مثالهایی که زد، کسی نگه که خب این داره میگه ما چون ممکنه سراب را آب و آب را سراب ببینیم، لذا در نفس ما هیچ حقیقتی ارزش ندارد الا همون تعینات در نفس خودمون، ولی خب در خارج واقعیتی هست. میگم خب اولا که با این مبنایی که چید نمیتونه بگه در خارج واقعیتی هست. ثانیا وقتی که میگه اون واقعیت با نفس من در ارتباط مستقیم نیست، ممکنه جهل مرکب باشه، با همون کسی که میگه واقعیتی نیست چی فرقی داره؟ سالسن هیچ سوفسطایی نمیگه واقعیت نیست، سوفسطایی هیچ کاری نمیگه واقعیت نیست، میگه غیر از من واقعیتی نیست، غیر تصورات من چیزی نیست. خب حالا اون جمله معترضه که باز میخواستم عرض کنم، ببین آقا ما با سوفسطایی میخوایم بحث کنیم، اگه عقل و شعوری داشته باشه میگه آقا یعنی که در نفس من خودش تعین میدهد، نفس من خودش در خودش تعین بده، میدونی یعنی چی؟ یعنی علت معلول یک چیز باشه، خود ذات در خودش تأثیر ایجاد کنه. خب مگه میشود چیزی خودش رو انشاء کنه، خودش رو تغییر بده، خودش رو نمیدونم، مگه میشه یک درخت مگه میتونه خودش را تکان بده؟ خب یه بادی باید به تکانش بده. اول که اصلا خلاف عقل است که چیه بخوایم بدون علت چیزی رو خودش در خودش تأثیر میذاره. آره، خودش رو غسل داد، خودش رو کفن کرد، خودش رو دفن کرد. آره، میگیم یک جواب اول اینه که بهش میگیم ببین اینی که بگیم خودش چیزی خودش رو ایجاد میکند یا خودش در خودش تغییر ایجاد میکند، این یه امر خدمت شما خلافه، باز خلاف ضرورت عقل و برانه. حالا اینم قبول نکردی اشکال نداره اینم قبول نکردی. حالا من یه سوالت رو میکنم. آقا یه بچه یه شبا کابوس میبیند، هر شب از خواب پا میشه داد فریاد، آقای به من دوز حمله کرد، شیر به من حمله کرد، خونه آتیش گرفت. دستشو میگیری میبرینش پیش دکتر، میگیم آقای دکتر این بچه ما مریضه. بعد این بچه میگه سلام آقای دکتر. میگه خب چه پسرم حالت چیه، چه شورسی؟ میگه آقا واقعش اینه که من شبها خوابهای خطرناک و وحشتناک میبینم و چیه میترسم. میگه بنویس اینجا چی نوشتی؟ مینویسه من شبها خواب میبینم که اینجوری میشوم. میگه خب پسر عاقل خودت اینجا نوشتی خواب میبینم، خودت هم که میگی خواب میبینم، خب نترس دیگه، خواب که ترس نداره. به این دکتره نمیگن آقا تو مجنونی دیوانه عاقل نیستی، میگن آقا دکتر تو دیوانه ای. بله الان که بیداره میگه خواب میبینم، تو خواب که نمیفهمه خواب میبینه که تو حرف میده. این اومده به شما رجوع کرده میگه آقا من وقتی که خوابای پریشان میبینم چیکار کنم؟ تو میگه خودت که گفتی من خواب میبینم، پس این دفعه نترس. میگه مگه من در خواب میفهمم خواب میبینم؟ که نمیفهمم که. خب پس کسی که در خواب هم ببیند خونش آتیش گرفته فرار میکنه، نمیتونه فرار نکنه، در بیداری هم فرار میکنه، فرقی نمیکنه که. حالا ما اومدیم مذهب شما سوفسطائی رو قبول کردیم، در این عالم چی تأثیری میکنه، چی فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. خلاصه آنچه که بر ما تأثیر میگذارد و ما را به راه میبرد یقینه، ما با یقین سر و کار داریم. اون یقین چی میخواد در خواب باشه، چی میخواد در بیداری باشه، چی میخواد هر چی باشه، چه جهل مرکب باشه، چه علم واقعی باشه، فرقی نمیکنه برای ما. لذا شما سوفسطائی ها اصلا این همه بحث کردین یک سر سوزن چیه، کاری در عالم نمیتونه انجام بده، چرت برای خودتون میگید. مثل این که الان بگیم آقا من آقا پاشیم الان عقل میگه دو تا چهار تا، بعد شما بگید خب نگاه الان که عقل میگه دو تا چهار تا، اول دور این مسجد یک خدمت شما شد که رودخانه ای هم داره راه میرود، یه جوب آب هم هست که دور این مسجد داره دور میزند، میگه خب بزند. حالا چون که در دور این مسجد داره یک جوب آبی دور میزند و درخت ها را آبیاری میکند، دیگه دو تا چهار تا نیست. من میگم دو تا چهار تا، من میگم معلول علت میخواهد، مخلوق خالق میخواهد. حالا این که در دور این مسجد یک جوبی کشیدن درخت ها رو آبیاری میکند یا نمیکند، چی تأثیر داره در این یقین من که چیه؟ مخلوق خالق میخواهد. اگر تو میتونی مخلوق خالق میخواهد منو به هم بزنی، خب از بین ببر، اون جوب باشه و نباشه تأثیر در این نداره. نمیتونه از بین ببری، خب بازم نمیتونه ببری، اون جوب باشه یا نباشه تأثیر نداره، تأثیر نداره. اصلا حرف شما دیوانه ها تأثیری در حقیقت نداره که ما بگیم یقینه هامون جهل مرکبه است یا یقینه هامون چیه علم واقعی است، اصلا تأثیر نداره، فرقی نداره. چرا؟ چون برای کسی که یقین به چیزی دارد جهل مرکب هم دقیقا با علم واقعی چیه؟ مساوی، هیچ فرقی نداره. و این مطلبیه که تمام علمای ما، فقهای ما، خدمت شما هست، اصولین ما گفتن دیگه. آقا یقین بر ما حجت است. وقتی میگن یقین حجته، تا این مسامحه است. چون حجت در جاییه که مثلا یک چیزی باشه خودش ذاتن ارائه واقع نمیکنه، من خبر واحد حجت است. خبر واحد حجت است، خودش حجت نیست در نظر به ذاتش، احتمال، ولی میگم آقا حجت. ولی وقتی که من دارم میبینم این مثلا فرض کن لامپ روشنه، بعد این که میبینی لامپ روشن است حجت است، یعنی چه حجت است؟ خود دارم میبینم لامپ روشنه دیگه، حجت در اینجا اصلا چیه؟ درش مسامحه است. لذا میگن حجت ذاتیه، بازم چیه؟ همین مسامحه است. خب پس این مذهب شما هیچ به دردی نمیخوره، کاری نکردید، واقع نشون ندادید و ما دنبال یقین هامون هستیم. حالا ببینید میرزا مهدی اصفهانی دقیقا همین حرفا رو میزنه. اصلا حرفای میرزا مهدی خودتو بکشه، خودشو بکشه، اصلا توی همین کتاب لقاولا بیرون نیست، همه رو اینجا رونویسی کرده، یه جا گرفتن همشون. بابا سید احمد کربلایی با همین آقای ملکی هم درس و هم بحثن دیگه، یک مرام دارن. تو رفیق سید احمد کربلایی به معرفت النفس به حساب خود رسی اول اومدی ادعا کردی من فلسفه عرفان تصوف برگشتم. چی رو برگشتی؟ چیکار کردی؟ هیچ چیز برگشتی که. هر چی میگه همینا، یکی اینجا میگه، بعد اونجا میرزا مهدی اینجوری میگه، میگه ببین اصلا یقین‌های اعتباری ندارند چون ممکنه جهل مرکب باشند. میگیم خب جهل مرکب باشند، مگر کسی میفهمه که یقینش جهل مرکبه؟ اگر بفهمه کسی یقینش جهل مرکبه، خود به خود یقینه زائل میشه، تو دیگه نمیخواد پنچرش کنی که خودش چیه؟ یقینش به این میره. اگر هم نمیفهمه تو صد بهش بگو نگاه این یقین تو شاید خلاف واقع باشد. میخوب باشد، شاید رو که شاید که شاید که شاید چی ضرر من میزنه؟ همه عقاید من امروز دارم ممکنه فردا داره شک کنم، ولی الان اون شک به یقین الان من ضرر نمیزنه. که من تو خیابون دارم میرم، یه کامیون از دور داره میاد با سرعت رو سرعت 150، بوخ بوخ برو کنار، من بگم میرزا مهدی اصفهانی گفته این یقین تو شاید جهل مرکب باشد، کجا معلوم که این الان اتوبوس است یا کامیون است؟ همینجا واسه سر جا خود میرزا وای میسه سر جاش. واقعا شاید جهل مرکب باشه، واقعا ممکنه بعد دو دقیقه بفهمه، تخیل کرد به چشمش اومد، روزه داشته، چشمش سیاهی رفته، کامیون دیده، کامیون در کار نبوده، ولی در اون لحظه نمیتونه بگه که این یقین من به وجود این کامیون و سرعتش و میخواد منو زیر بگیره، چون میرزا گفته شاید جهل مرکب است جلوش وایستم. خودت هم این کار رو نمی کنی که، نمیتونی این کار رو بکنی. این آقایان با این مبنای باطل، بعد جالبه راه حل که میده چیه؟ میگه پس تو تمام اینا رو بذار زیر پا، بیا برو تو کشف و شهود. میگم خالق کشف و شهودم، خلاصه نه در اون حالت کشف و شهود ما یا یقین برام حاصل هست یا یقین حاصل نیست. اگر یقین برام در اونجا حاصل باشه، با تو نمیتونه یقین نداشته باشه. اگر حاصل نباشه که خب بازم تو نمیتونی برای من یقین علکی درست کنی. میگه نه، من راش بلدم، من آمپول بیهوشی به تو میزنم. اوه این راه حلشه. تو استدلال میکنی بر این که چیه؟ یقین ممکنه جهل مرکب باشد، لذا تبعیتش نکن. میگم هیچ اولاغ این کارو نمیکنه. اولاغ هم اگر تو جهل مرکب هم باشد، ببینه یک گرگ حمله کرد فرار میکنه دیگه. میگه خب من فکرتو باطل میکنم. میگم چه جالب شد، مثل اینه که یه نفر خب تو خونش نشسته دوز حمله میکنه، برای که از شر دو در امان باشه چیکارو؟ چشماشو میبنده. خب چشمتو بستی، دوز نیست دیگه. این مثل اون بچه یه که میخواد بر پشت دیوار قایم بشه، بچه میگه من الان قایم میشم پیدام کنه، بعد چشماشو میبنده میگه قایم شدم. این چه راه حلی شما میدید؟ و بگذاریم از اینکه استدلالتون خیلی خنده داره، اینها انگار که میگن مردم باید یا معصوم باشن مثل امام زمان که هیچگاه جهل مرکب نداشته باشن، یا هم باید چیه اونقدر نفهم و بیشعور باشن که اگر کامیونم جلوشون اومد بگه شاید این جهل مرکبه، پس من فرار نمیکنم. مگر خدا از ما خواسته یا معصوم باشیم مثل امام زمان بدون جهل مرکب، و یا این که همه یقینا رو زیر پا بذاریم؟ نه عزیز من، خدا معصومین رو خلق کرده، ما رو هم خلق کرده، معصوم تکلیفی داره، ما تکلیفی داریم. چرا ما رو نمیبینی؟ ما یک افرادی هستیم، نه معصومیم مثل اهل بیت علیه السلام، نه هم یقین هامون رو زیر پا میذاریم مثل بیشعورها. خدا به ما گفته تو برو دنبال کسب علم و یقین، از راهش هم وارد شو، اگرم اشتباه کردی معذوری، یا معصوم یا دیوانه که غلطه. اینا فکر کردن انسان ها یا باید معصوم باشن یا دیوانه، هر حقیقت رو انکار کنن، حقیقت یقینی را. میگیم نه، چه کاری نیست، ما نه دیوانه ایم که همه یقینیات من زیر پا بذاریم، نه معصومیم که اصلا جل مرکب نداشته باشیم. یه راه سومی داریم، همینه که ما به علم اون عمل میکنیم بریم جلو. اگه هم یقین من از بین رفت، خودت بین رفته دیگه، دست من نیست، مقدمات کسی زیر سوال بود یا خودم خود به خود شک کردم. این از این. بعد جالب تا اینه که عرض کردم تو حالا چی راه حل من میدی؟ تو راه حل که میدی که کلن من چشمامو ببندم که دوز نبینم، فکرمو باطل کنم که اخ به جهل مرکب گرفتار نشم. خوب در اون حالتی که خدمت شما عرض شد چشمامو میبندم، اگه اون عقرب واقعی باشه خب نیشم میزنه که، نه اون عقرب، میدونی اون عقرب یه تخیل و توهمی از تو است، لذا در لافکی عقربی نمیبینی. میگم خب حالا اگه اون عقرب واقعی بود چیکار کنم؟ اومد میشیند مردم چی؟ این راه حل تو من میدی؟
نه مرده دیگه، توهم دیگه.
ها؟ توهم
دیگه، راحت دیگه، نه مرده دیگه.
خدمت شما عرض شد، نه اگر، میگم اگر حرف تو باطل باشه، مرده دیگه. اگر حرف تو، آره اون میگه که بله اتفاقا من در عالم توهم چیه؟ فکر کردم عقرب منو نیش زد و فکر کردم مردم، در حالی که نمردم. میگیم این مبتنی بر اینه که مقدمه تو ثابت کرده باشی. تو میگی مقدمه شایده، وقتی شایده اون طرف شماده، آدم عاقل باید فکر کنه دیگه. مثل خدمت شما هر شود، همین بحثی که ما با ملاحد و زنادقه داریم، میگیم چی؟ میگیم ببین احتمال این که معادی در کار باشد وجوبه دفع ضرر محتمل. امام صادق هم به اون بنده خدا گفت ببین تو میگی اینا، خواهرم بابا اینا که دارن کار مسخره تو میگی میکنن، اگه مردن دارن حج انجام میدن، اینا اگر بهشتی باشه میرن بهشت، ولی تو میری جهنم. که به احتمال، احتمالات اینجا تو راحت میگی چشمتو ببن، خدا لعنت کنه شیطان را. چی جور آمده با دو تا سه تا مقدمه مزخرف و نشان دادن چیزهایی که با هزار فشار و تلقین به خودشون میبینن انداخته تو دنده سیر و سلوک، بعدم میگه بابا یه استاد اخلاق برو پیدا کن. زندگی باطل است و همش اگه قرار باشه ما نماز و روزه و نمیدونم همین حرفا باشه، خب اینو که همه مردم انجام میدن، بری استاد اخلاق پیدا کنیم. بابا بنداز دور استاد اخلاق. اینه استاد اخلاق، یعنی این استاد اخلاق تو ببین شریعت چی کار میکنه، یک کلمه بهت گفته، میلیارد سال اگه زنده باشی هنوز میدید تو رو به کمال میرسونه. گفت انصف الناس من نفسک، یه جمله کوچولو، کل الکمال، الکمال کل الکمال. آه کل کمال اینه که آدم کیه که واقعا خودش رو با دیگران دقیقا مساوی ببینه، هیچ وقت به طرف خودش نکشونه. چند سال به زحمتش میرسی؟ چند سال زحمت بکشی؟ اینه ریاضت، اینه. نه که ریاضت برو تو خانقاه بشین چرت پرتای یه مش صوفی رو با خودت بلغور کن، بعد آخرش هم مستقبل تو جهنم. هر کدومش هم وقتی مردن گفتن چه غلطی کردی. میگه شیخ حسن علی خدا که وقتی میخواد بمیره گفت عمرم تلف شد، حالا اینم یه قدرتای من به دست آوردم، چی به درد آخرتم میخوره؟ کاش یه سبحان الله اضافه میگفتم، کاش دو رکعت نماز بیشتر میخوندم. شریعت به تو ریاضت عقلانی و اخروی و سعادت بهت میده، نه که این بازی های مسخره ای که رو هم دیگه درست کردیم. جانم اگه چی باشن؟
مستضعف.
ها مستضعف. ببین ما با ما مستضعفین کار نداریم، مستضعفین اصلا در اختیار ما نیستن. نه مستضعف رو هم ولش نمی کنن، که مستضعف رو هم روز قیامت امتحانش می کنن، میگن تو چرا رفتی دنبال اون کارهای بیهوده؟ بله اگر هیچ سؤالی براش پیش نیامده و نفهمیده معذوره، ما کاری نداریم، خودمون نجات بدیم فعلا. حالا اونم تونستیم یقیناش از بین میبریم، نتونستیم که دیگه داره و تکلیفی نداریم. اینم مال این قسمت که یعنی تقریبا مهمترین مباحث مبانی توی این دو سه تقیه بود که زیادم محتج.
چه سمری رو این کاره سمری
ثمره ای که اینا میگن اینا هیچه، آخرش مذهب سوفسطائیان را اثبات میکنن، بعد میگن خب حالا بنابراین پس ما بیاییم برویم در خانقاه حوزه بشینیم و اونقدر با خودمون فشار بیاوریم بر خودمون که همون کارهایی که یونانی ها و هندوها کردن به نتیجه برسیم. میگم خب برای چی من قبل از اینکه بخوام به این سر و سلوک نتایج برسم؟ خب پیغمبر میگه این راه رو نرو، معجزه هم داره، اون که معجزه نداره من راه خودش میکشه، چرا اول رو اون راه رو برم؟ نرو راه اون رو. همون قبل از اینکه گفت ما خلقت خلقنا احب الیمین بکه اوستی گفت عقل رو خدا حجت بر مردم قرار داده. قبل از اینکه تو بخوای به لا عقل لا فکر برسی، خدا چیه؟ عقل بهت داده. وقتی عقل داده نگاه میکنی انبیا و رسول چقدر معجزات دارن، چهار تا صوفی و درویش چه تو حوزه باشن چه تو یونان باشن، اینا چی دارن؟ ادعای شیطانی. برو دنبال عقلانیت. قبل از اینکه ما بخوایم ببینیم، خدا بهمون چشم داده. اینجوری نیست که خدا بگه مرد من شما رو خلق کردم، چند تا چشمم گذاشتم تو تاخچه فلان جا یا زیر درخت اوزون کردم تو فلان بیابون، بریم چشما رو بشه به خودتون بزنید. نه، اصلا چشمت بهت داده، تو باید چشم فرار کن، چشمتو ببندی.
استاد اخلاق داشتن اصلا لازم نیست.
استاد اخلاقت همون فقیه و مجتهدته. استاد
دسترسی
نداره؟ دسترسی نماز میخونه، روزه میگیره. استاد اخلاقت همان است که تفقه میکند در کیفیت نماز، در کیفیت حسد، در کیفیت دنیا طلبی، در کیفیت فلان. این بازی ها مال صوفی ها و درویش های هندوی شیطان پرسته. استاد اخلاقمون همونیه که دینمون رو بیان. دین مگه یک جنبه داره؟ مگه دین منحصر در اصلا فقه؟ مگه منحصر در چهار تا چیز ظاهریه؟ فقه کلام رو هم شامل میشه، فقه مستحبات هم شامل میشه، صفات نفسانی هم شامل میشه، فقیه و مجتهدت میشه استاد اخلاقت. یعنی فقیه مجتهدت، ولو جعلیه روایت نداریم ما، ولی یعنی فقیه مجتهدت که مسلمه که آقا انسان باید یک شخص حکیم داشته باشه. مگه حکیم یعنی گوساله های خدمت شما باشه هندوستان؟
حالا اگر استاد اخلاق بود و فقیه نبود، مثل خیلی از علما، مثل خود بنده اخلاق میخونم، منم تعلیق میکنم برای مردم، آثار حسد میگم، منم
در مسائل نماز و روزم که میگی همینه. ببین خلاصه در نماز و روزه که مردم میگی، مگر فقط بعد آقا مجتهد باشه که برای مردم نماز و روزه بگه؟ نخیر، کسی هست رفته رساله رو خونده، از اون رساله برای مردم تبیین میکنه، اشکال نداره که. خلاصه طرف باید خودش اول از همه معصوم باشه، معصوم. استاد همه مردم معصومه، یه مرتبه پایین ترش مجتهده، فقیهه. فقیه که معصوم نیست، همه چیزم نمیدونه، در حد وسع خودش دین رو فهمیده به دیگران میگه. بعد از اون عالمیه که مجتهد نیست، در حد وسع خودش آن مقدار که از دین رو از فقیه یاد گرفته به بقیه مردم میگه. خطا و اشتباه ممکنه بکنه، فقیه ممکنه خطا و اشتباه بکنه، مگه مجتهدا مطلق اشتباه ندارن؟ اونا ممکن اشتباه کنن. پس این مسائل حل ان شاء الله. خب آره، فضولی میکنه، فضولی میکنه، نباید بگه، حرامه. اینی که میاد طرف حالات نفسانی خودش پیش استاد میگه، خودش حرامه. چرا تو میگی؟ خیلی از اینا معصیت و گناه، چرا اقرار به گناهت میکنی؟ حق نداره اقرار به گناه، اونم حق نداره در جزئیات زندگی تو دخالت بکنه. تو امشب نماز شب بخون. نه، من دارم تشخیص میدم تو به غرور گرفتار شدی، امشب نماز شب نخون. تو چه کاره؟ تو از حالت نفسانی چه خبر داری؟ تو چه کاره هستی؟ تو به واقع شریعت گفت ها؟
خود خدا بیدرد
بله میکنه. بله خود. شریعت گفته به مردم بگو نماز شب بخونن، جایی مصلحت باشه خدا خودش خوابش میندازه. و اصلا به تو چه کاره هستی اینجا؟ تازه بعضیایشون میگن، بهشون میگن آقا تو چرا دروغ گفته بودی؟ معلوم شده که بعد مثلا یک سال دستور اخلاق دروغ میداده. امام زمان گفته آقای حضرت مثلا آقای حسین، آقای مثلا احمدی، شما تا 40 شب نماز شب بخون. بعد من دروغ گفته. میگم چرا دروغ گفتی تو؟ میگه من وقتی تشخیص میدم که امام زمان یه چیز راضیه، من جور شما رو به تحریک وادارم، خب میگم دیگه امام زمان راضیه بهت بگم. از یه استاد اخلاقم داری. تو دروغ میگی که خیلی ها میگفتن چرا جعل. آقا تو چه گویی روایتی بود در همین چیزا تسامح فرا. رفتم ریشه گفتم دیدم یه آقا جعل کرده، مثلا لیلۃ الرقایب یا چیز دیگه، معلوم شد جعل کرده. آقا چرا جعل کردی؟ گفت خب جعل کردم مردم به طرف خیر بکشونم. خب چرا تو جعل کنی طرف خیر بکشونم؟ این همه خدمت شما ارشد که ما راه مستقیم داریم، تو بعد تخیلی مردم هدایت کنی. اشتباه اصلی ایشان در این مورد این است که پنداشته از نفس صورت‌های ذهنی تصورات انسان حقیقت علم میباشند، یعنی حقیقت معلوم میباشند، و از حقیقت عقل انسانی که خود ممیز حقیقی بین علم و جهل. صفحه 94 تا صفحه میگیم آقا ببین تصورات را تو میگی حقیقت، در حالی که عقل انسان است که چه در تصورات ما تمییز میدهد که کدام یکی سرابت کدام یکی آب. حالا آخرش هم عرض کردم عقلم یه جایی زیر چیه؟ پرده قفلت واقع شد، توهم اومد اونم باطلش کرد. اشکال نداره، مگه ما قرار بوده خدا باشیم و پیغمبر باشیم؟ تکلیف ملاحظه چرا میکنی؟ بعد میگه چون تو پیغمبر نیستی و ممکن جل مرکب باشی، پس دیوانه باش، جالبه، مجنون باش. اگه دیدی عقرب میاد به خودت نیا، شاید توهمه. اگه دیدی نمیدونم خونه آتیش گرفته، فرار نکن، شاید توهمه. دیوانه هم اینقدر واقعا بنده این سیر و سلوکی ها دیوانه نیستن. حالا اون در یه جای خاصی حسن قوم خیلی خوب تشخیص نمیده دیگه، خونه آتیش میگیره که فرار میکنه. تو میگه همه رو زیر پا بذارم من. عقل انسانی که خود ممیز حقیقی بین علم و جهل و بین تصورات مطابق مخالف با واقع مانند آب و سراب است، قفلت نموده. عقل رو خیال میکنه، عقلم اشتباه میکنه. بله عقل به خودی خود البته معصومه، یه جایی از عقل ما هم چه روش پرده میفته، دوباره جل جوش میگیره، نه اینکه خود عقل اشتباه کنه. و به ادراکات عقلی و تحصیل حقیقت علم و نیل به واقع بر مبنای عقل و ملاک های یقین آور آن توجه ننموده. بابا همون اول که من میخوام وارد راه بشم اینجوری نیست که چشم نداشته باشم، خدا بگه برو دو تا چشم از فلان درخت بچین بیا در خودت کار بذار. خدا چشمو قبل از این که من به فکر بکنم قرار داده. عقل اینجوریه، بگیم نگاه کن خدا ما رو گفته بود برو دنبال عقل، بعد میگه آره من نرم، اصلا عقلم نکشید دنبال عقل، اصلا دو تقدمش علی نفسه لازم میاد. نه، عقل رو خدا بخوای نخوای بهت میده، و اگر نده مکلف نیستی. وقتی عقل خدا بهت میده، چشم تو غلط میکنی ببندی. حالا عقل رو بهت داده غلط میکنی کورش کنی. عقل همین که عقل را خدا بهت داد، تعرف و به صادق علی الله فتصدقه و تعرف و به الکاذب علی الله فتکذبه. نگاه میکنی یک حضرت اولین کسی که به دنیا آمد دید باباش حضرت آدمه، همه عقلانیات هم جلوش گذاشته. حالا قابیل میاد میخواد سفسطه بکنه، خب بابا بابات معجزه داره، چه دنبال قابیل میری؟ مقصر خودتی دیگه. تا به امروز بله، و تحصیل حقیقت علم و نیل به واقع بر مبنای عقل و ملاک های یقین آوریان توجه ننموده. مجرد اشتباهی چند در احساس و یا خیال و تصور که همگی در نهایت باز محکوم معرفت و ادراک عقلی می باشند، نه اینکه خود حقیقت علم باشند، نیل به واقع و حقیقت علم را به طور مطلق انکار کرده. از چاله خودشون رو به چاه انداختن، نه از چاله، از چاله چاه انداختن، از عالم نور و هدایت عقل و شریعت خودشو به درکات ظلمت و کسافت و آشغالی ته ظلمت انداخته، تو گمراهی انداخته. نمیدونه چاله خودش به چاله داره. مگه در راه انبیا چاله بود؟ راه انبیا که چاله وجود نداره که، خیلی روشن. اینو ول میکنه میره اونجا. بله، به مجرد اشتباهی چند اینجوری میکنه و نیل به واقع و حقیقت علم را به طور مطلق انکار کرده است. و به هر حال اگر ایشان حقیقت علم را منحصر به همان صورتهای ذهنی حاصل در عاقل دانسته و واقعیت را انکار کرده و یا نیل به واقع را بله یا نیل به واقع را محال میشمارد، حالا چند تا سوال. یک، پس بر چه اساسی در همین مثال‌ها بین ادراک از دور و نزدیک و شخص سالم و مریض و شخصی که داروی مصرف کرده با کسی که ادراک متأثر از خوردن دارو نیست و شخص دوبین و کسی که چشم او سالم نیست فرق می‌گذارد؟ همین دارم دیگه، مقدمه نذار. از اول بگو توهمه، اینی که تو فکر میکنی بعضی سالم بعضی مریض، این هم یه توهمه. وقتی که میخواد مردم رو بکشونه به لای پرتگاه، مثل همون عوام صحبت میکنه که خودشون میگن اینا فرق داره، یه عالم واقع رو مقدمه قرار میده و احساسات و توهمات باطل در این موارد رو با چه چیزی میسنجد و دعیت و غیریت حق و باطل را در این موارد به چه چیزی و به چه وسیله ادراک میکند. آقا اگر من واقعا عارف سالک هستم، اصلا برای چی به خودم زحمت بدم در ذهنم چند تا آدمی مخالف خودم انشاء کنم، بعد با اونا بحث کنم، وقتمو بگیرم؟ خب همیشه میرم تریاک میکشم دیگه، حشیش میخورم، راحت بهش کم کار ندارم. مگه دیوانه کسی، آخه یک نفر مگه دیوانه بره چند تا مار و عقرب و دزد و ور داره بیاره تو خونش شریک کنه با خودش، بعد شروع کنه بیرون کردنشون؟ تو اگه واقعا حرف خودت قبول داری، از همون اول حشیش بیرون نیا دیگه، هم یک سری حشیشی حرف تصور باطل بدن. برای کی این کتابا نوشتین؟ اگر این کتابا را برای عالم واقعی نوشته اید که در اونجا یه عده مبادا برن دنبال شریعت و عقل، بعد حتما دنبال شما صوفیا بیان، خب چرا این کار رو میکنین؟ وجود نداره، که همش توهمته. چرا عالم اخلاق بیرون میای؟ میگه خب نمیدونم، آخه این خدا هم حجت آنچنان بر من تمام کرده که من 40 سال رفتم تو نجف پیش یه مش صوفی سید احمد کربلایی و کی و کی، خودم رو کشتم تا تونستم به تجدید انقلاب 2 ساعته برسم، دیگه بیشتر از این با خدا هم نمیذاره. خدا هم میگه آه 2 ساعته تو دیگه عرق خوردی تا آخر عمرت که مست نمیشی، که یکی از نعمتهای خدا اینه که عرق خوردی تا آخر عمرت مست نمیشی، بعد 2 ساعت سر عقل میایی، باز عقلت روشن میشه. خب شما که واقعا فهمید عرق خوردن اینقدر خوبه، خب نذارید اصلا چیه عرق شما رو ول کنه، آن تو پشت دیگه عرق بخورید. این که دیگه خیلی براتون زیباتره در عالم اندکا که در ذات خدا به این خوبی با خدا یکی شدید، مگه خودت پایین میایید از اونجا؟ اجوی به اون خوبی چرا پایین میایید دیگه؟ نمیتونی؟ اشکال نداره بابا، گفتم 4 تا پرستار مینیجود در خونتون بذار، همین میخوای بهوش بیای آمپول بیوشو دارت بد بزنن، دیگه کاری نداره که. خب 2، آیا ایشان صورت ذهنی خدا را عبادت میکند؟ میگه بله بله، من خدا در ذهنم میسازم و این کفر و الحاد و زندقه است. خدا پرستی واقعی زمانی است که من اون سیر و سلوک ها درم اثر کرده و اصلا خدایی نمیبینم. اینجوری انا داره اینا تلنگره و الا اونا جوابشون واضح مثل که مگه دیونه ایمی؟ خب بله دیونم. داره تلنگرش میزنیم، میگیم آقا انصافا مگه تو دیونه ای؟ حالا اگه خیلی خوب میگه خب بله دیوونم، خب چیکار کنی؟ خب چیکار کنی حالا؟ یه نفر گفت مگه تو دیوونه؟ گفت بله دیوونم. خب چیکار کنی؟
آره تو رسول.
ها؟
آره تو رسول میگه.
3، آیا صورت ذهنیه؟ من یه نفر شوخی کردم گفتم مگه دیوونه می کارو بکنم؟ گفتم چه عاقلی هم نیستی. گفتم اونو که میدونم، اونو تو هم نیستی آخه. کی هم چی عاقلیت؟ لو عقل اهل دنیا چی؟ الا خربت حالا در روایتی یا نه. 3، آیا صورت ذهنی امام و پیامبر رو واجب الاطاعه میداند و امکان نیل به واقع و اعتراف به حقیقت وجودشان انکار میکند؟ میگه بله انکار میکنم. همش خوابه. 4، بر چه اساسی کتاب مینویسد و برای چه کسی مبانی وحدت وجود و یکی بودن خالق مخلوق را ارائه میدهد؟ میگه اون راهی غیر از این ندارم. میگم چرا؟ من راه شهادت میدم. یه دلیل پرستار آشتیانی خدمت شما عرض شد، ازدواج نکرده، هر وقت در خونه در میدن چند تا از این دختران دانشجو تو خونه شو قشنگ به آقا میرسیدن. خب راه داره دیگه، دو تا از اینا پیدا کن تا میخواد به هوش بیاد دولت آمپول گوشی بد میزنن. دنیا آخرتت آباده، خلاصه لااقل آخرت که ندارید، دنیاتون که لااقل آباده دیگه. بله خدمت شما عرض شد که 5، اگر راهی برای علم به واقع وجود ندارد، پس این آیه را چگونه معنا میکند؟ ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. خدا یک فرقی میذاره بین علم و جهل، تو میگی هیچ فرقی نداره، پس همش جهله، پس بره از ریشه دیوونه بشم. چون گاهی وقتا ما کار دیوونه که میکنی پس کلا دیوونه باشیم بهتره. این حرف واقعا خب و صلی شش انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
تو مشاوره های تربیتی یا مشاوره های اخلاقی بعضی از افراد میان به خود بنده مثلا مراجعه میکنن، چه تو فضا مجازی چه وجودی، بعد میخواد مثلا فرض کن از حسادت به خودش داره ناراحت، بهش میگه مثلا چیه مورد چیه کجاست، توضیح میده اکارا خوب اکارا مثبت، آن چه دیر ما فهمیدیم بهش میگیم شما اینجا این کارو بکن این کارو بکن، همه هم طبق دین ها امکان داره تو مستاق اشتباه کنه طبیعیه، علم هم محدوده تجربه هم ولی آدم به بعض جا میرسه که خب این کار اشتباهی بی دلیل و کار اشتباهی بی دلیل، درسته از غیب ما هیچ ادعایی نداریم هیچ چیم نمیگیم، اما میخوام بگم این که طرف بگه این کارو بکن این کارو نکن طبق اصول باشه اشکالی نباید داشته باشه.
بله ببینید در محدوده ای که دخالت در تشریع و بدعت نیست خود عقل حاکمه. هشام اومد حضرت گفتن که هشام بگو اونی که رفتی با عمرو ابن با کی بود با اون عمرو ابن عبید بصری بحث کردی، گفت آقا پیش شما که ما خجالت میشه حرف بزنیم، گفت حالا نه بگو من خودم میگم بگو، بعد گفت بله ما رفتیم اونجا قصه رو میدونید دیگه، رفتیم اونجا و بهش گفتم من رو صورت میپوشوندم، گفتن چند تا سوال بچگونه دارم، گفت خب بپرس، گفتم تو چشم داری، گفت این چی سوالی، گفتم من گفتم سوالم بچگونه است، چشم داری گوش داری چیکار میکنی، عمر گفت بعد قلبم داری، گفت آره، گفتم با قلبت چیکار میکنی، گفت چشم من به خودی خود کار این نیست، گوشم قلب منه که بر همه اینا حکومت دارد، نفس و عقل منه که همه اینا رو چیه مدیریت میکنه، گفتم خب چطور خدا در بدن تو که تحت تصرف توی خودت به خودت دعوا نداری یک امامی قرار داد به قول تو، یک مدیری قرار داد در این عالمی که همه دشمن همو بزن بکش بخور ببر، خدای امام قرار نداده؟ گفت تو هشامی، صورت موا کردم دید من هشامم، بعد حضرت گفتن از کجا اینا رو گفتی؟ گفت آقا شیعه ها سمعتو، مضمون روایت سمعتو منکم و لفقتو من نفسی، ما مبنا رو از شما گرفتیم، اصل از شما گرفتیم، خب یه چیزایی از خودمون مثال توضیح اینا اضافه کردیم در جایی که خب اصول و مبانی فقه و اصول و کلام و شریعت زیر سوال نمی رود، یک تجربه هایی کسی داره، یه مثال هایی داره، یک توضیحاتی داره، طرف رو براش تبیین میکنه، مثل هشام که این کار رو کرد، حضرت نگفتن نه از خود حرف زدی، مثل این نو اخباری ها آقا باید حدیث بخونی، خود جان خودت نمیتونی حدیث بخونی، نه الان گیر کرده 70 سال سنش میخواد بره به حج، میگه چجوری برم حج، باید حدیث میخونی، خوب تو حدیث بخونی، میگه بچم دیوونه شده هی پول دادم میام رفت خدمت شما عرض شد درس خون، خب باید براش ترجمه کنی برای توضیح بدی، گفت یه بنده خدا رفت پیش امام جماعت بعد از نماز سوال کرد، گفت آقا این مرغی میخوایم بکشیم بعد چیکار کنیم، گفت فرع اوداج اربعه شود حلال است، ها
مستقبل القبله به عادت حدیده مبقاست،
خودتون بگید داره خود آقا خودتون بهتر میدونه چی گفته، بعد اومد گفت چی شد، گفت هیچ جا داشت تعقیبات میخواست جواب منو نداد، یکی میگه تو مکه داشت من بعضی دیدین چی میان، مثلا من دیدم یک سیاه جلو افتاده بود همچین صدات خوش در می آورد، از همه اینجوری میکردن پشت هم 10 نفر میرفتن دیگه این دیگه نه معطل بود را با بشه قشنگ همین هو میکرد با خودش میرفت اینا، خب یارو گفت مثلا پا ملقت کرده چه بهش گفتن فلان، بعد جواب میداده گفت بیا من دارم میگم چرا پا ملقت میکنی برای من قرآن میخونه، حالا قصه همین اینجوره خدمت شما عرض شد که توضیح و شرح و بسط برای عده، خب اینا که عقلیه دیگه، اینا که از حد و حدود شریعت نباید بیرون بریم،
حالا موارد اشتباهی که همینا میگن دخالت میکنن به قول شما از حدود شریعت و فقیه هم هستن عالم هم هستن اشتباهی چند مورد بگید یعنی از
شریعت همه همینا دیگه، تمام کتاب هایی که در سیر و سلوک و عرفان و فلسفه نوشتن از اول تا آخرش باطله، از مفهوم وجود باطل میگن تا آخر حرفا که میزنن،
نه این توصیه
اخلاقی، توصیه اخلاقی همین
خروج از حد اعتدال همین،
بله بله همینا که عرض کردم داریم، مثال های دستور خلاف شریعت که دادن تو مثال های خودش تو ابواب خودش میرسیم، اصلش هم همین که بیا برو تو خلوت بشین تا به سیر رسولک برسی، همین خودش خلافه دیگه.
40 روز فلان ذکر رو بشن.
بله
عملی که عمل نبودن.
بله بله، توصیه هایی که عددی معین میکنه، کاری چیز میکنه، یا مثلا به قول چون اصلا ربطی به مثلا بله
ذکرهای
خب غیر مستند. یکی از این توصیه ها طرف مثلا من خودم تو زندگی شخصی من چه در زیارت عاشورا بخونم با صد و سلام آجل میگیرم مثلا دارم بیان، یا مثلا یکی از دوستان حاضر در همین جلسه گفتش که با یه بنده خدا یه مشکلی داشتیم 20 سال تا قهر بود، گفتن حدیث کسا بخونین آمدش دیگه دارم خودشم هم مسلک شماست دقیقا میگفتش که خب شد
بله.
شب. حالا این جمع ننوشته. آدم اینو نگه به کسی.
ببینید این خودش بستگی داره به برداشت اون طرف. خود طرف برای عدد 40 از مجموعه مثلا از کار دعاها آیات یک خصوصیتی قائل شده، میگه نه، میگه خودش در شریعت عدد 40 انگار که بی اثر نیست، مستند به شریعت میکنه، تفقه خودشه. این اولا. ثانیاً اصلا عدد 40 رو میگه نه که به عنوان تشریح، طرف هم میفهمه داره چی میگه، میگه حالا نگاه منم 40 که میگم، حالا تو 50 متر هم گفتیش بهتر اشکال نداره، حالا 40 تا شلو اگر انجام بده اونم میگم با توجه، اگه بیاد بگی 25 چرا میگی 25، هیچ مستندی نداره. حالا یه مستندی درست یا غلط از شریعت انگار که مثلا در آورده که آقا مثلا در یه مواردی اهل بیت علیهم السلام 40 صباحا چنین بکنه، این خودش مثلا انگار از شرع به حساب خودش در آورده.
ابجد چطور که مثلا
نه ابجد مبجد اینا
یا کاشف
کرده بود هیچ چیز اگر براش نه اگه برای یه دو تا حدیث برای ابجد است ولی قابلیت اعتنا نیست. ببین خلاصه این حروف ابجد اینا مخصن که راه که باز میشه در اینجا دیگه تلسمات و با همین اعداد بهت میگن، اسم شیطان رو با همین عدد بهت میگن متوجه نمیشی، بعد اون ذکر رو میگه که بچه دار بشه، اون شیطان هم داره در واقع تلسمه، شیطان رو دعوت میکنه، شیطان میاد بچه دارش میکنه، متوجه نمیشه که چیه، گاهی وقتا میبینن خودش میفهمن. نه دیگه این باب تلسمات این حرفا وا میشه و اصلا هر دعایی که توش عبارات و الفاظی دارد که نامفهومه، اعدادی دور هم نشته، شکلایی کشیده اینا، ولو تو بحار باشه، ولو تو مهاج دعوات باشه، ولو توی خدمت شما کتابای دعا باشه، اینا رو نباید عمل کرد. به هر جهت اونا خبر واحدیه و ممکنه کسی اعتماد کرده باشه، کسی داخل کرده باشه، ولی این طرف ما دلیل عقلی هم داریم، چیزی نمیفهمی نباید بگی، دلیل هم شرعی هم روایت هم داره که دعاهایی که تلسماتی چیزای اینجوری داره که یعنی نگوده تلسم، چیزایی که نامفهومی نمیدونی، یا تیها رو یا تیهور و یا قبلامه و نمیدونم یا دیگو یا حرفا نباید بخونی دیگه. حالا تازه این قبلامه و دیگه یه معنایی داره، اون که قبلامه دیگه هم نمیگه. بله همه اون شرف و شمس هیچ سند و مدرکی نداره، توش همین حرفا و تلسمات هست. حفظ امام جواد علیه السلام در واقع سند مند نداره، برجت مال ام الفضل اصلش و توش تلسمات هم داره، اونم نباید اینجوری خلاصه بشه.
احتمال کاسبی میکنه ماجرا
این نداره، خیلی کارهایی میکردیم که یه زمانی متوجه میشیم که متوجه میشیم که آنها باید انجام بدیم.
لا یدخل
فی رؤیته
و عادته شیئا لا
یعرفه. احسن. لا اول چی بود؟ لا
یدخل فی رؤیته رقیه
آره.
و عادته شیئا لا یعرفه.
چیزایی رو که نمیدونی چیه نامفهومه وارد دعاها و نمیدونم حرزها و این رقیه های خود نباید بکنی.
حضور داشتید این فراز ابدان و مطل ابدان
آخرش اومده فما احلا و اسما اکن اسما اکن فل اسما، میبین اسمای شما توی همین اسما هست، ابدان شما توی ابدان هست، ارواح شما توی ارواح هست، ولی کسی رو با شما نباید مقایسه کرد. اسما شما شیرین است با معناست، ارواح شما اجل است، ابدان شما از بقیه فرق داره، چون که بدن بقیه از مازاد تینت خدمت شما شد، بله روح بقیه از مازاد تینت بدن شما خلق شده. این اون خبرش چیه؟ خبرش از نه اون شیخیه، این چرت و پرتا میگن شیخیه چون معتقدن که وجود اهل بیت تو همه وجودها رفته، میگه ابدان کن فل ابدان، بدن شما باید تو بدن مردم. آره آره این امال ما را. البته شیخیه که میگم، شیخیه که میگم خدمت شما، خیلی از این منبری های ولایی ما متاسفانه شیخی هستن، بروز نمیدن خیلی هاشون، خیلی هاشون خیلی هاشون خداگاه هستن و بروز نمیدن، گاهی هم بروز میدن، خیلی هم نه ناخداگاه همین حرفا رو عادت کردن دیگه، چون مبنا عادتشون نبود از این حرفا خوششون اومده ای تکرار میکنن.
یه نفر توجیه میکرد که اینگاه چون جامعه شبیده فرازهای خیلی بلند از اهل بیت داره، اینجا آورده ایشه بس اولویت جنابی داره، یعنی یه بیده ترازش بکنه، اینقدر فراز که بالا و باز نه یه دیش ها کنه، اینا خدا هم هست میگه نمیاد پایین عبدان رو بر عبدان هست بکن فرسما
به نظر من نه، با توجه به سیاق کلام خودش ده تبیین میکنه، میگه اسماء فل اسماء بعد می فما احلا اسماء اکم اینجوری و اکرم شأنکم و اجل خطرکم و افعاتکم و اصدق وعدکم، اینا رو که میاره بعد میگه در عین حال که شما قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میگه شما در بین این مردم هستید، مثل این مردم هستید، ولی شما صاحب وحی و علم و قدرت و شرافت و فضیلت و تینت علیین این حرف ها هستید.
راجعش این معراج روایت معراج از سندی شوریه و اصلا واقعیت داره و این قرار به خدا دقیقا منظور چی اونجا که میگه ما هفتار مثلا حجاب کنار داریم؟
معراج که از قطعیات و ضروریات و متواترات اینا قابل انکار نیست، اما قرب به خدا تبارک و تعالی قرب معنویه،
قرب باب قوسین آویدنم از باب تشبیه،
از باب ببینید آدم وقتی که با آیات خدا روبرو می شود خب قرب به خدا پیدا می کنه. حالا یه وقت شما مثلا فرض کن که تو خیابون را می ری یه درختی رو می بینی، یه آدمی رو می بینی، میگه مثلا سبحان صانعک سبحان خالقک، یه وقت می ری چیه امیرالمومنین رو می بینی، علم حضرت، لطف حضرت، کرم حضرت، مقامات حضرت، اونجا اون علم و قدرت و کمال خدا برات خیلی بیشتر تجلی می کنه. لذا اون کسی که فکر میکرد که رفت خدا رو ببینه گفت خدا رو دیده میشه، از اگه چی حرفتو میزنی؟ پیغمبر بیاد به مردم بگه لا تو دکت بعد خودش بگه رفتم دیدمش، گفت از این آیات چیه؟ گفت خود آیات گفته دیگه لنوری او من آیاتنا.
خب نه این که میگه نزدیک شدم نزدیک شدم، یعنی
این عرض کردم دیگه، چون که ظاهرش با توجه به آیات و روایات دیگه اینجوری فهمیده میشه که مثلا پیغمبر در این مشغولیتی که با این مردم داشته یکی پاش دراز میکرده حدثنا یا محمد صلی الله علیه و آله، یکی نمیدونم سر به سر حضرت، یکی نفاق داشته یا عایشه یه جور مثلا فرض کن حضرت اذیت میکرده و و اینا، بعد در اینجا ظاهرا که پیغمبر و امیرالمؤمنین خب مردم رو رها میکنن، عالم هم شاید ثابت میشه، چیزای اینجا اشاراتی هم داره، میروند در اون عالم خودشون با خودشون خدمت اون تجلیات مقامات خودشون رو لنوری او من آیات نل کبرا، بعد میگه ما لله آیات اکبر منی، ظاهرا اونجا پیغمبر با حضرت علی وقتی میشینن و اسرار الهی رو با هم دیگه میگن اون اقرب مقامات الله هست، باز به حیث دلالت عقلی و معنوی، نه که به ذات خدا کس دور نزدیک نمیشه که. اینا کنایه و استعاره و تشبیهاتی است که میخواد معنویت رو، مثل شما میگی آقا نگاه دقیقاً مثل شما اینجوری میگی، میگی سلمان اصلا چسبیده به مولاست، از مولا جدایی نداره، خب سلمان مگه چسب خورده بودی؟ سلمان در قرب معنوی از امام زمان جدا نمیشود، این چسبیده که شما میگی، میگی یک سر سوزن از امام از حضرت امیر فاصله نداره، یعنی داره قرب معنوی رو میگی دیگه. اینجا هم همینجوریه، وقتی که میگیم مثلا نمیدونم اقرب ما یکون العبد من الله ها و هو ساجدون، ما در سجده
ما در این معراج مادی بوده ولی معنوی هم
دقیقاً
معراج مادی رو رد نمیکنه،
نه نه اصلا همش ببین همش برخورد
120 معراج میگن داشته،
بله اصلا پیغمبر رفته به معراج خب نه در در آسمان ها بوده، از موسی و عیسی گذشته، اینا همه رد شده رفته در اون دیگه، مثلا بالاترین آسمان مثلا ما چه میدونیم، اونجا با حضرت امیر علیه السلام در مقام قرب و در اون بیان اسرار الهی اونجا چیه با هم دیگه مثلا محادثه و مخاطبه و چیزی دارن. اینه میگه که چی میگه لنوری من آیاتن الکبرا داریم، یه شواهدی ها آره اون حالا بعد مدارکش ببینیم کجا بوده، شما خیلی اونا بررسی نکردم.
بچه ها بگید که بدون لوت زمان امکان ندارن، اینجوری که زمان متوقف شده،
زمان متوقف نمیشه. خب زمان یک امریست که خدمت شما شد که نسبیست از حیث مرورش. ببینید خدمت شما شد، یکی من تجربه نکردم، یکی از بچه ها میگفت من یک خوابی دیدم، مثلا وقتی او من یه ربع دارم خواب میبینم، رفتم کجا میگفت تمام این خواب رو فهمیدم در عرض یک ثانیه دیدم، چون من فقط سرم اینجوری شد دیدم مثلا هنوز اون در عرضه، ولی چون نفس لطیفه خب در عرض یک ثانیه اونقدر سیر کرده در یک ثانیه که وقتی که ما با این عالم خودمون تفسیرش میکنیم فکر میکنیم یک ربع خواب دیدیم، نیم ساعت خواب دیدیم. اونجا هم چون حرکات اینجوریه و اینها زمان متوقف نمیشه، لذا اون مثلا نظریات نسبیتی که در زمان اینا میگن، نمیگن زمان از بین میره، که میگه زمان اینجوریه، شما وقتی که با سرعت نور حرکت، البته سرعت نور که میگن نمیشه، با سرعت قریب به نور حرکت که میکنی، خب وقتی شما میری به کهکشان 50 سال بعد برمیگردی، خب شما برایت گذشته که هنوز مثلا بر خودت اینجوری گذشته که من یک ساعت رفتم اومدم، ولی وقتی میای میبینی برادرت 50 سال پیش چه مرحوم شده، اون چون بدن لطیف میشه سرعت سیر فرق میکنه، اینو چیه میگن که، ولی خودش هم متوجه نمیشه، اون کسی که رفته و اومده اصلا نمیفهمه که در یک ساعت رفته اومد، اون زمان برای خودش همین زمان طبیعیه، وقتی با یکی مقایسه میکنه میگه ای من 50 سال من رفته اومدم، من فکر میکردم یک ساعته. تو چیز داره دیگه، تو آیه قرآن داره که
اماته الله معتا ثم بعثه،
یک ساعت خوابیدم، چی دنباله چیه، چی میگه اونجا، میگه
عزیره
میگه آره یوم او بعد یوم، یا او بعد یوم، خودش متوجه نمیشه. یا مثلا در مواقف قیامت که داره 50,000 سال، حضرت میگه طرفت العینه، همش یک طرفت العینه، ولی میگن 50,000 سال، چطور اینا با هم دیگه خلاصه. شباهت که شباهت به اونا حشیشی هم داره دیگه، خلاصه گفتم که حشیش هم بخورم نه. ببینید اینها هیچ کدام اینا که ما گفتیم خروج از اجزا و زمان و مکان و مخلوقیت نیست، ولی اینی که خدمت شما عرض شد که سرعت سیر فرق میکنه و اینا چیزایی با مخلوقیت تنافی نداره. بعدش من عرض کردم، گفتم اینا هیچ کدوم شما به طور قطع و یقین نمیگیم، احتمالاتیه که داده میشود، گفته میشود، شواهدی هم گاهی پیدا میشود، ولی اینا حرفایی که اینا میگن نه، اصلا از مخلوقیت خارجت میکنن، حرفای خلاف شریعت میگن، اینجوریه. اشکال نداره، نه نه ببین آج آقا تذکر دادن، اینایی که من گفتم انکار نقل و انتقال مکان و اینا نبود ها، اون که 100% بوده، اینی که علی ای حال جبرئیل تا یک محلی حق ورود داره، از اونجا بالاتر حق نداره بره، نمیدونم خدمت شما عرض شد اینا خود پیغمبر واقعا رفته توی آسان سیر کرده، سیر بدنی و جسمی کرده، اینا سر جای خودش. ولی اونی که میگه الالله من الله قاب قوسین و ادنا، اون قرب معنوی رو میگه. لذا عرض کردن مثل میگه اقرب ما یکون العبد من الله ساجدون، میگه در سجده تو اقرب الالله هستی در هر حالی، حالا که جاش که تکون نخوده به آسمان که نرفته، که این معنوی هست. ولی در اونجا بله، هم خدمت شما هست شاید که نقل و انتقال مکانی بوده
و در مثال سجده حرکت مادی سر قرب معنوی میشه.
آره آره وقتی که کسی جلوی یک پادشاه وقتی کسی جلوی یک پادشاه تعظیم میکنه، این تعظیم کردن خود اتصال معنوی و تواضع به او رو نشون میده. حالا وقتی رفت رو زمین سرش پیشونیش جلوی پادشاه به سجده گذاشت، مثل این قطبای صوفی و مریداشون، این دیگه قرب بیشتر رو داره نشون میده، تسلیم بیشتر رو نشون میده.
همین مقردی هم تو مقامات اهل بیت میگه قاب قوسین که آخر قدم معرفت هست اولین مرحله رفرف جولانش.
آره این مطلب درسته که میگم خدا به وسیله امام خدایی میکنه، درسته؟
بله بله.
صفات رو به دست امام سپرده، به همه صفاتی که خدا داره امام هم داره، مطابق به اذن الله همین اقرب الیه من حبل الورید، امام هم از حبل از اون رگ گردن به تو نزدیک‌تره. ان المهدی علی کل شیء قدیر، مثلا به
اذن
الله.
اینا چندین تفسیر داره. یک تفسیر فلاسفه است که خدا خودش به حالت جدیدی ظهور میکند که بهش میگن عقل اول، و جز اینم نمیتونه، خب مثل بخاری که نمیتونه مثلا فرض کن درخت و آبیاری بکنه، بخار میخواد درخت آبیاری کنه باید تنزل پیدا بکنه بشه ابر، تنزل پیدا بکنه بشه باران که بیاد درخت آبیاری کنه. خب اینا اینجوری میگن، میگن خدا در مقام اون ذات و لا تعین و لا اسم و لا رسم هیچ کاری ازش ساخته نیست، هیچ کاری نمیتونه بکنه. اول کاری که باید خدا بکنه اینه که به صورت ابر در بیاد، دقیقاً ها، یعنی همین میشه صادر اول. خب بعد بیاد پایین تر، بیاد پایین تر، بعد اینا میخواد تطبیق بر آیات بکنن، میگن اون صادر اول یعنی نور اهل بیت علیهم السلام، یعنی مقام پیغمبر، این چرت پرتا. خب مبنا غلطه. و خدمت شما ارشد شیخیه میان همینا رو میگن با همین مبانی اسم اهل بیت رو باز اینجا وام میگیرن، ولی به این معنا ما در آخر کتاب معرفت الله بالله یک بابی داریم به نام ولایت الاولیاء و تفویض الیهم، که اهل بیت علیهم السلام ولایتشون بر کل عالم چجوریه و آیا امور بهشون تفویض شده یا نشده. تفویض چند تا معنا داره، کدام باطله کدام درسته. بعد خود ولایت به چند رقم، یکی ولایت مثل همین که آقا ذات خدا ولایتش بر درخت از باب این است که باید حتما باران بشه مثلا، یا خدا ناچار بوده است که به وسیله به نام مثلا اهل بیت کارش انجام بده، اینا همون کفریات اوناست. ولی این که خداوند تبارک و تعالی اجمال کلام که اونا رو حتما گوش بدید، هم نواراش و هم معرفت الله بالله آخر کتاب این بحثو داره. چند جای دیگه بحث ولایت تکوین تشییع ما کردیم توی همین کانال مولانامون موجود هست. اونجا این تمام کنم، اونجا اهل بیت علیهم السلام خب در درگاه خدا اینجوری هستن که مشیت الرب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم ثم تستر من بیوتکم. آن چه خدا در عالم تکوین و تشریع فرق نمی کنه، چه میخواد نماز واجب کنه، چی میخواد شراب حرام کنه، چی میخواد یه ابری خلق کنه، چی میخواد یه کهکشان آسمان هشتم خلق کنه، خداوند تعالی این اراده رو به اهل بیت علیهم السلام میده، به قلوب اهل بیت میندازه. اهل بیت علیهم السلام اگر امضا کردند و قبول کردند، خداوند تبارک و تعالی دیگه اونو میندازه به جریان. اگه خلق لامنشه‌ای باشه خدا انجام میده، اگر نه امر خلق و رزق و ایرا باشه از اهل بیت میرسه به سران ملائکه، از اونا میرسه به زیر دستی ها که میرن تو عالم کار رو انجام میدن.
این همه تو متن روایات،
همه از روایات و حرفایی که ما اونجا جمع کردیم. و برعکسش هم همینجوره، اگر من اینجا میگم مثلا یا الله، اصلا خدا بگه یا الله من چیه؟ اثری نمیدهد. این یا الله رو بعد یه ملائکه بگیرن ببرن در خانه امام زمان، امام زمان بده به امام عسکری، اون بده به تا امام هادی، تا امیرالمومنین فاطمه زهرا، امیرالمومنین پیغمبر، اینها که این رو امضا کنند تازه خدا اینو چیه بهش ترتیب اثر میده. این ولی این که میگه آقا عیسی آمد مثلا خدمت شما عرض شد که از گل پرنده خلق، چرا اهل بیت نتونن؟ میگیم اولا که خدمت شما عرض شد اون خلق لامنشه این نیست، بحث خلق لامنشه، خلق لامنشه فقط مختص خداست، کسی
هم دونه خود او گله
خلق لامنشه اصل مال در گلش. ثانیاً اینه که عیسی در مقام معجزه این کار رو کرد، فکر کردی اهل بیت مثلا نعوذ بالله در خانه خدا مثلا بنایی میکنن، نون درختار رو مثلا آب میدن، نه اون هر دانه گندم فرشته ملک موکل داره، نه اهل بیت در مقام اعظم از این هستن، اونها مشیت و مقام ولایتشون بر کل کائنات تا از این مجرا و مسیر امر الهی تشریعاً و تکوینن جاری نشه به کسی نمیده، در عالم اجرا نمیشه، خودشون برن گل ورزن گلکاری کنن، نمیدونم
پرنده اون هم که پرنده شده به اذن اهل بیت
دقیقاً هر کسی در عالم تکوین و تشریع کاری انجام میدهد، خب این باید همونجوری اذن خدا باید باشه دیگه، اگه من در نفس میکشم به اختیار خودم نماز میخونم یا شراب میخورم اذن خدا باید باشه، اون اذن باید باشه، خب حالا در اینجا اذن اختیاریه، خب به اختیار خود واگذار کرد اینو، لذا اگر خدا بخواد جلو کسی رو بگیره یا امام زمان بگیره فرقی نمیکنه، اون کار دیگه انجام
و نفخه اون بس نفخه به گل او از او عکس شیر که شیر شد که خیلی چیز داره
اون عمل فاجر حضرت رضا چی میشه؟ یعنی لامنشه؟
اگر ببین ما واقعش رو نمیدونیم، اگر لامنشه بوده خدا خلق کرده، اگر از همون جواهر اعراضی که در اونجا بوده حضرت کاری کردن، یه شیر از جنگل اشاره کردن اومده، اینا دیگه میشه همین
اینا کنشه اون سکاشو با نشونه شیره وقتی آمده رو زمین بادم اکثر دیگران رو چیده دیدن ندیدن ساکته من رو که بگیم از جنگل آمده یا تو اکس آمده
حالا اون فکر فیلم سازش بوده بله بله
دو تا تصویر بیاد، یه شیر واقعی، یه شیر رو کرده
من عقیده. بله.
حالا تو این عرش الهی که میگن عرش مثل کعبه نماده، یعنی چون یه اسم مکان
عرش هم چند تا معنا داره، ممکنه عرش اشاره باشه به قدرت اهل بیت، به قلب اهل بیت و یک محل مخصوصی به حذاء خانه کعبه که واقعا چیه یک عرش جسمانی به این معنا باشه، همه اینا چند معنا رو شاید داشته باشه.
ما کار باش نداریم که مکان هست یا نه، بحث اینه که نماد برای خداست دیگه، مکان که نیست دیگه، نمیشه بگیم عرش الهی
مخلوق خداست. عرش خدا اگر منظور قدرت خدا باشه که خب نه این استعاره است، کنایه است، ولی اگر نه واقعا چه قدرت خدا معلومه چی نباشه، همون یا قلب اهل بیت باشه یا علمی که خدا برای اهل بیت خلق کرده یا مکان مخصوصی رو مخلوقات خدا هستن، زمان و مکان خاص خودشون رو دارن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.